5 2208800 و سامانه پیامکی 30558 که میتونیم از طریق این راه‌های ارتباطی شنونده نظرها و پیام‌های شما خوبان شنونده باشیم. و ما در ادامه برنامه‌ها در این فرصت دعوت می‌کنم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه مروارید شرق باشید که این برنامه کاریست از گروه جامعه به مدت 60 دقیقه تقدیم شما می‌کنیم. موضوع این برنامه آشنایی با فرهنگ و زبان مردم چینه.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام. با یکی دیگه از برنامه های مروارید شرق، کاری مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI همراه شما هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده. ازتون دعوت میکنم به برنامه امروز مروارید شرق توجه بفرمایید.
ما بخشایی که امروز خواهید شنید:
اخبار چین، روایت‌هایی از چین و بخش روی خط پکن که توسط همکارانمون در رادیو چین تهیه شده.
تجربه چین که روایت خارجیانی است که چین را دیدند. شینجیانگ امروز که به معرفی استان شینجیانگ چین می‌پردازه.
بخش نگاهی به چین شامل مطالبی درباره تاریخ، فرهنگ و طب سنتی چین، قطعه نمایشی با موضوع داستان‌ها و افسانه‌های چینی،
گزارش و مصاحبه با افراد آشنا با چین،
خبری رو تقدیمتون میکنیم که توسط همکارانمون در رادیو چین تهیه شده. بشنوید.
دولت آمریکا روز چهارشنبه 25 اردیبهشت 15 می حکمی مبنی بر محدود کردن تجارت با برخی شرکت‌ها از جمله هواوی را منتشر کرد. شرکت هواوی در واکنش به این خبر اعلام کرد که محدود کردن این شرکت باعث افزایش امنیت و قدرت آمریکا نخواهد شد و تنها موجب عقب ماندگی آمریکا از کشورهای دیگر در ایجاد شبکه 5G می شود. همین روز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای حکمی تحت عنوان تضمین امنیت اطلاعات و فناوری اطلاع رسانی و زنجیره عرضه خدمات به اصطلاح وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و داد و ستد در زمینه اطلاعات و اطلاع رسانی که احتمال ایجاد تهدید برای امنیت کشور شود را ممنوع کرد. اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا همین روز با انتشار بیانیه اعلام کرد که شرکت هواوی و شرکت‌های وابسته آن در این فهرست قرار دارند. مؤسسات یا شخصیت‌هایی که در این فهرست هستند برای خریداری و یا دستیابی به فناوری‌های آمریکایی از طریق روش‌های دیگر باید مجوز مربوطه را به دست بیاورند. با این حال اگر آمریکا فروش فناوری یا انتقال آن را به ضرر امنیت ملی و یا منافع سیاسی خود بداند، از صدور مجوز خودداری خواهد کرد. شرکت هواوی در بیانیه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت محدود کردن هواوی از سوی آمریکا نهایتاً به منافع مؤسسات و مصرف کنندگان آمریکایی آسیب می‌رساند. محدودیت ناعادلانه تجاوز به حقوق هواوی است و موجب پیگرد قضایی خواهد شد. جشنواره فرهنگ آسیا به عنوان یکی از رویدادهای مهم نشست گفتگوی تمدن‌های آسیایی شامگاه روز چهارشنبه 25 اردیبهشت 15 می در ورزشگاه معروف آشیانه پرنده پکن برگزار شد. برجسته‌ترین هنرمندان و گروهی از جوانان کشورهای مختلف آسیایی گرد هم آمدند و به اجرای برنامه‌هایی با رنگ و بوی آداب و رسوم تمدن‌های آسیایی پرداختند. این جشنواره با همسرایی گروه کر آسیای ما آغاز شد. سپس هنرمندان کشورهای افغان، اندونزی، هند، ایران، عراق، ژاپن، کره شمالی، سنگاپور و چین وارد ورزشگاه شدند و جشنواره به طور رسمی کار خود را آغاز کرد. در این جشنواره برنامه‌هایی مانند اجرای شاد گروه شور آتش، نمایش گروه کوبه‌ای چین، کره شمالی، ژاپن و کره جنوبی و اجرای جاده ابریشم برای حاضران به اجرا درآمد. به گزارش رادیو بین المللی چین، روز چهارشنبه 25 اردیبهشت 15 می نشست خبری همین دوره رتبه بندی خطوط هوایی جهان در هنگ کنگ برگزار شد و فرودگاه بین المللی هنگ کنگ برای دهمین بار در میان 10 فرودگاه برتر جهان قرار گرفت. فرودگاه بین المللی هنگ کنگ در شرایطی به این عنوان دست یافت که از نظر زیبایی، سطح بالای ایمنی و گستردگی فضای تجاری نسبت به فرودگاه‌های داخل و خارج کشور مقام نخست را به دست آورد. فرودگاه‌های بین‌المللی چانگی سنگاپور و اینچون کره جنوبی به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در فهرست 10 فرودگاه محبوب چین نیز فرودگاه بین‌المللی باوان شنجن، فرودگاه بین‌المللی پایتخت پکن و فرودگاه بین‌المللی پودونگ در شانگهای به ترتیب اول، دوم و سوم شدند.
خب از شما دعوت میکنم شنونده ی روایت های از چین باشید که امروز به گردشگری میپردازه. سفری با آسودگی خاطر برای چشیدن طعم خوش زمستان در تبت. بسیاری از ساکنان محلی لهاسا میگویند لهاسا در ماهای ژوئیه و آگوست یا همان تیر و مرداد در اختیار گردشگران است. اما تبت در فصل زمستان تبت واقعی است. در فصل زمستان شتاب زدگی و هیجان‌های خاص گردشگران کمتر به چشم میآید و گویی شهر باستانی ماهیت اصلی خود را در این فصل باز می‌یابد. در روزهای زمستانی در خیابانهای باکوا همیشه جمعی 4-5 نفر از سالمندان دیده می شوند که روی صندلی در خیابانها نشستند و استراحت می کنند. آنها با خود استکانی چای شیرین همراه دارند و در حال نوشیدن چای با یکدیگر گپ می زنند و بدین گونه فضای آرام و دلنشین و سرشار از آسایش و راحتی برای خود ایجاد می کنند. این صحنه ها را می توان در بیشتر عکس های انداخته شده از تبت دید. سفر با شتاب گزینه مطلوبی برای لذت بردن در تبت نیست. تنها با یک چرخ زدن در خیابان باکوا می توان به این عبارت رسید که الماس گرانبها در دل سنگ سخت پنهان است. داخل کتاب فروشی اوقات بهشت هم همیشه پر است از جوانان هنر دوست. گاهی حتی می توانید خود را در دکانی دور از چشم و دنج بیابید که سیب زمینی سرخ شده می فروشد. آنگاه از عطر آن خوراک خوشمزه مست می شوید و به هضم سیب زمینی لذیذ و مزه مزه کردن طعم خوش زندگی می نشینید. اینها همه شما را حیرت زده خواهند کرد. در مقایسه با سفرهای شتاب زده که مجبورید پس از رسیدن به مقصد بلافاصله وسایل خود را زمین بگذارید و خود را شتابان برای دیدن قصر پوتالا و معبد جوخانگ آماده کنید، به نظر من تماشای محله‌های دور از چشم اما واقعی لحاسا در سفر به این نقطه بسیار مهم است.
وقتی بر روی این زمین قدم می‌زنید، صدای قشقش آن را می‌توانید بشنوید. با توجه به شیب کوه، گاه مجبور می شوید 4 دست و پا از کوه بالا بروید. می گویند آسمان در فلات به بهشت نزدیکتر است. تنها در صورتی که به بالاترین نقطه کوه برسید می توانید واقعا معنای این جمله را بفهمید. تا آنجا که چشم یاری می کند، شهر لهاسا را می بینید که در آغوش کوههای بلند آرام گرفته است. تالاب لاو که بزرگترین تالاب در داخل کشور چین است، لقب ریه لهاسا را نیز به خود اختصاص داده است. چون این تالابی با مساحتی به این بزرگی به ندرت دیده می شود. تالاب لاو از نقاط دیدنی در دسترس برای عموم مردم نیست. تنها از راه صعود به بالای کوه نیانگ رشیانگ دو می توان به این زمین پوشیده از آب رسید. در هوای خوب حتی می توان انعکاس قصر پوتالا را در آب دید. گاهی کنار آب پرندگانی دیده می شوند که زمستان را در آن محل می گذرانند. گاه پرواز گروهی آنها را می شود دید که ناگهان از جنگل بیرون می آیند و صدای گوشنوازشان از فراز آسمان شنیده می شود. لهاسا در زمستان منظره کاملا متفاوت دارد.
لهاسا مرکز منطقه خودمختار تبت و شهر گردشگری بین المللی با ویژگی فلاتی و قومی است. این شهر مرکز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری و همچنین آموزش و پرورش تبت است و شهر مقدس دین بودای تبتی هم به شمار می آید. لهاسا در مرکز فلات تبت و بخش شمالی رشته کوه هیمالیا قرار دارد. ارتفاع لهاسا حدود 3650 متر از سطح دریاست. در بیشتر روزها هوای لهاسا آفتابی و کم بارش است. زمستان آن خیلی سرد است و تابستانش خیلی گرم نیست. آسمان لهاسا بیش از 3000 ساعت در سال آفتابی است و به همین دلیل لقب شهر تابش آفتاب را به خود اختصاص داده است. با توجه به شرایط ویژه اقلیمی در گذشته تبت تنها استان چین به شمار می رفت که قطار به آن راه نداشت. در گذشته رفتن به لهاسا فقط به وسیله هواپیما، اتوبوس و خودروی شخصی مقدر بود.
چین برنامه دارد تا 5 مسیر ریلی برای ورود به تبت ایجاد کند. در روز اول ژوئیه سال 2006 مسیر قطار چینهای تبت به طول 1142 کیلومتر راه اندازی شد که مسیر فلاتی در جهان با بالاترین ارتفاع از سطح دریا محسوب می شود. همچنین در روز 16 آگوست سال 2014 مسیر امتداد راه آهن چینهای تبت که لهاسا و ریکازه را به هم متمی کند راه اندازی شد که از این رو کل طول مسیر به 1956 کیلومتر می رسد.
مسیر ریلی سیچوان تبت با طول 1629 کیلومتر دومین مسیر ریلی روبه تبت است که در سال 2014 ساخت و ساز آن شروع شده و همچنان ادامه دارد. پس از راه اندازی، سفر از شهر چنگدو، چونگچینگ و شیان به لهاسا با قطار تندرو تنها 13 ساعت زمان می برد.
رسیدیم به بخش روی خط پکن. بشنوید این بخش رو که همکارانمون در رادیو چین تهیه کردن. بشنوید.
سلام به شما شنوندگان گرامی، با برنامه روی خط پکن، من مشتبه پویا همراه همکارم آقای لولایان همراه شما هستیم با موضوع جالب، البته جالب برای مردم چین و کسانی که در چین کار میکنن، با موضوع کاهش بزرگ مالیاتی و هزینه‌ای مشوق برای اقتصاد واقعی چین. آقای لوا، با توجه به اینکه موضوع امروز برنامه روی خط پکن، اجازه بدید طبق گزارشی که دست هست اطلاعاتی در مورد این برنامه مفصل دولت چین در اختیار شنوندگانمون قرار بدیم.
بله، من سلام عرض میکنم حضور شنوندگان گرامی. دولت چین روز سه‌شنبه 14 اسفند برنامه کاهش مالیات و هزینه ها به مبلغ 2000 میلیارد یوان را اعلام کرد تا با موارد پیچیده و سخت مبتلا به توسعه مقابله شود. این برنامه برای واحدهای بازاری و مردم عادی چین نقش عمیقی دارد و حتی سراسر جهان را تکان می دهد.
البته کاملا درسته، چین با جمعیت بزرگ و اقتصاد بزرگ هر تصمیمی که در این زمینه بگیره روی جهان، روی اقتصاد و تجارت جهان حتما تأثیر میذاره. طبق گزارش کار دولت که نخست وزیر لی کوچیان به نشست مجلس ملی ارائه داد، امسال چین اصلاحات مالیات بر ارزش افزوده رو تعمیق خواهد بخشید. درصد مالیات فعلی برای ساخت و ساز رو از 16% به 13% و نرخ مالیات رو برای اصنافی مانند حمل و نقل و صنعت معماری از 10% به 9% کاهش میده. نرخ مالیات 6% برای صنایع مالی و اصناف دیگه تغییر نمیکنه. در این حال دولت چین به مناطق مختلف اجازه داده که نسبت پرداخت هزینه های تامین اجتماعی رو از سطح قانونی 20% به 16% کاهش بدن. طبق پیشبینی گزارش کار دولت، با اجرای این برنامه در طول سال بار مؤسسات برای پرداخت مالیات و هزینه های تامین اجتماعی تا حدود 2000 میلیارد یوان کاهش پیدا می کنه.
بله، این 2000 میلیارد یوان یک مبلغ واقعا هنگفته. فکر می کنم برای مؤسسات و مردم چین سود واقعی به همراه می آوره. اما در اوائل سال جاری چین سیاست کاهش مالیات برای مؤسسات کوچک را به مدت 3 به اجرا گذاشت. طبق این سیاست معیار اخذ مالیات ارزش افزوده از مؤسسات تجاری و مالیات دهندگان در مقیاس کوچک از فروش ماهیانه 30000 یوان به 100000 یوان ارتقا یافته. این به بیان دیگر مالیات دهندگان مقیاس کوچک که فروش ماهیانه آنها کمتر از 100000 یوان باشد دیگر از پرداخت مالیات ارزش افزوده معافند.
بله، همونطور که گفتین این تغییرات رو ما در مالیات هایی که از حقوق کارمندان دولت کسر میشه بلافاصله احساس کردیم. افزون بر این دولت چین از بانک های بزرگ دولتی خواسته که ارائه تسهیلات به مؤسسات کوچک رو به میزان بیش از 30% افزایش بدن. همچنین نرخ سپرده ذخیره بانک های متوسط و کوچک در بانک مرکزی کاهش پیدا میکنه. وجوه رها شده ناشی اقدام به مؤسسات خصوصی و کوچک اختصاص داده میشه. ولی آقای لوا، دلیل این اقدام چین چی هست؟ با توجه به اینکه سال قبل میلادی سال سختی در اقتصاد جهانی بوده.
بله، معلومه چنین تدابیری با نظرداشت اوضاع داخلی و خارجی صادر شده. از منظر جهانی رشد اقتصاد جهان کاهش یافته. نه تنها اقتصاد منطقه یورو بی ثبات و اقتصاد آمریکا دچار پیچیدگی شده. در این حال عوامل نامعینی مانند خروج انگلیس از اروپا و استکاک تجاری چین و آمریکا نیز وجود دارد. از منظر خود چین اقتصاد با فشار رکود بیشتر مواجه است و باید با خطرهای گوناگون مقابله کرد. همانطور که نخست وزیر چین در گزارش کار دولت گفت، چالش‌های قابل پیشبینی و غیر قابل پیشبینی بیشتر و جدیتر می شود. باید خود را برای یک مبارزه سخت آماده کنیم.
بله، می شود گفت اقدام جدید چین برای کاهش بسیار زیاد مالیات و هزینه ها عملی و مستقیمه که هدف اون کاهش بار مؤسسات و تحریک نیروی زنده واحدهای بازاریه. در سالهای اخیر بر اثر عوامل داخلی و خارجی گوناگون مؤسسات چین زیر هجوم بزرگی قرار گرفتند، به طوری که تا حدی مؤسسات در زمینه پرداخت هزینه‌های تأمین اجتماعی به فشار سنگینی افتادند. بنابراین دولت چین بر پایه کاهش مالیات و هزینه به مبلغ 1300 میلیارد یوان در سال گذشته، امسال بار دیگه برنامه کاهش 2000 میلیارد یوانی مالیات و هزینه ها رو صادر کرد که همه واحدهای بازاری از این برنامه سود میبرند.
بله درسته. بر اثر کاهش مالیات و هزینه ها به میزان زیاد در چین شغل بیشتر ایجاد می شود، درآمد مردم افزایش می یابد که به مصرف یاری می کند و یک بازار مصرف داخلی قوی شکل می گیرد. به سبب وابستگی اقتصاد چین به صادرات نیز کاهش می یابد. برای مؤسسات خارجی، آنان که در چین سرمایه گذاری کرده یا چنین برنامه ای دارند، از برخورد مساوی با شهروندان چین بهره مند هستند، نیز از این برنامه کاهش مالیات و هزینه های دولت چین منفعت می برند.
دولت چین برای تضمین اجرایی شدن اقدامات کاهش مالیات و هزینه ها هم رشته تدابیری اتخاذ کرده. برای نمونه از مناطق مختلف خواسته شده در جریان اخذ هزینه ها بار واقعی پرداخت هزینه ها از سوی مؤسسات کوچک رو افزایش ندن و از این مؤسسات بدهی های گذشته رو به صورت یکجا طلب نکنند. در این حال علت های مختلف خواسته شده سیاست صرفه‌جویی در پیش بگیرند و از جمله هزینه های اداری عمومی دولت مرکزی بیش از 5% کاهش پیدا میکنه. هزینه های عمومی مانند مسافرت خارجی، خرید خودروهای دولتی و هزینه پذیرایی اداری به حدود 3% کاهش پیدا میکنه.
در 40 سال گذشته اقتصاد چین پیوسته و سریع رشد کرده و حدود 800 میلیون تن از فقر و تهیدستی رهایی یافته‌اند. در حال حاضر اقتصاد چین وارد مرحله توسعه با کیفیت بالا شده و با چالش‌های جدیدی مواجه است. از لحاظ بازتاب‌های داخلی و خارجی، این اقدام کاهش مالیات و هزینه‌ها به میزان زیادی مثل جریان گرم نیروی حیاتی واحدهای بازاری چین را تحریک کرده و حس دریافت رفاه و امنیت مردم چین را تقویت خواهد بخشید.
آقای لو، به پایان وقت برنامه امروز روی خط پکن رسیدیم.
بله، از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه مروارید شرق توجه فرمایید.
شما شنونده مروارید شرق از رادیو فرهنگ هستید.
اما بشنوید تجربه چین رو.
دوستان عزیز، با برنامه دستپخت چینی از بخش تجربه چین با من همراه باشید. این هفته قراره بیجینگ کایا یا اردک پکن رو به شما معرفی کنم. اردک پکن بهترین و مشهورترین غذای پکنه. از این خوراک ویژه به عنوان اولین غذایی که باید در چین چشیده بشه نام برده میشه. در طول سال 1970 اردک کبابی در واقع یک نماد ملی برای کشور شد. اردک پکن رو نه تنها گردشگران خارجی که بسیاری از سران دولتی و مقامات بلندپایه هم ستایش کردند. عکس‌های زیادی از اشخاص معروف دنیا رو میشه در چین در حال خوردن اردک پکن دید. اردک پکن به خاطر پوست نازک و تردش بسیار خوشمزه است. برش‌های این اردک اغلب با ورقه‌های کوچک و بسیار نازک نان، سس شیرین لوبیا یا سویا و سیر رنده شده خورده میشه. این یکی از مزه‌هایی که باید در پکن چشیده بشه. اما تاریخ اردک کبابی. اردک یک گوشت سنتی در چینه. این غذا رو زمانی شاقویازی نامیده بودند. نام اردک کبابی در سال 1230 توسط خوشی خویی بازرس آشپزخانه امپراتوری در دستور کامل غذاها و نوشیدنی ها ذکر شده. در سلسله مینگ، اردک پکن یکی از غذاهای اصلی در منوی دربار امپراتوری بود. نخستین رستوران اردک کبابی به نام بین یفانگ در نزدیکی چیمین در پکن در سال 1416 باز شد. بعد از اون رستوران گوانجوده در سال 1864 شروع به کار کرد. غذاهای اردک اون متمایز بود و به شکلی نوآورانه در اجاق‌های بزرگ با دهانی باز و با سوخت چوب درخت میوه اردک رو کبابی می‌کردند. برخلاف این رستوران، بین یفانگ همچنان از اجاق‌های بسته سنتی کوچکتر استفاده می‌کرد. اردک کبابی پکن که همچنین به عنوان اردک پکن شناخته میشه، از دوران امپراتوری خورده میشد. پیشینه این خوراک به دوران سلطنت یوان باز می‌گرده. نام این غذا در متنی دیده شده که توسط یک بازرس آشپزخانه امپراتوری نوشته شده. در طول سلسله مینگ، اردک کبابی به طور منظم در لیست غذای امپراتوری گنجانده میشد. بین یفانگ که به عنوان اولین رستوران شناخته شده مخصوص پخت اردک کبابی در پکن در سال 1416 شروع به کار کرد، اردک رو در یک اجاق بسته کبابی میکرد. اونها ابتدا دیواری اجاق رو با استفاده از ساقه ذرت‌های خوشه‌ای داغ میکردن تا بتونن در پایان پخت اردکی ترد داشته باشن. نان معرف چونجوده هم که در سال 1864 کار خود رو شروع کرد، در روشی متفاوت با استفاده از قلاب اردک رو داخل کوره آجری باز قرار می داد. اردک های آویزان بر روی آتش به این روش کبابی می شد. روش این دو رستوران امروز هم وجود داره. بنابراین به شما پیشنهاد می کنم در زمانی که از پکن دیدن می کنید یکی از اینها رو امتحان کنید. اما غذاهای اردک، تقریبا هر بخش از اردک میتونه به عنوان غذا آماده بشه. رستوران کباب اردک چنجوده که به عنوان ارائه دهنده ضیافت اردک نامیده میشه، با استفاده از استخوان اردک همراه با کلم و خربزه چینی سوپ سفید آماده میکنه که در پایان مهمانی سرو میشه. خوردن این سوپ هم به شدت توصیه شده، زیرا این غذا نه تنها خوشمزه است بلکه چینی ها مغذی بودن اون قسم میخورن. دوستان خوبم، درباره اردک پکن یک برنامه دیگه هم خواهیم داشت.
۳۵۵۸ سامانه پیامک مروارید شرق. ما منتظر پیام ها و نظرها و پیشنهادات شما هستیم. لطفاً با ما در ارتباط باشید و نظرهای خودتون رو به ما منتقل کنید. اما بریم سراغ موسیقی چینی در بخش لذت موسیقی.